خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. بوستان حکمت.
به نام حضرت حق، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه و همدل شما با برنامه بوستان حکمت. ما در این برنامه در باب کتاب بوستان از سعدی شیراز صحبت خواهیم کرد. سعدی که سخنش معیار فصاحت و بلاغت در زبان فارسی شمرده میشه و بی تردید اصطلاحی که برای سعدی به کار برده میشه، سخن سعدی که سهل و ممتنع است، بیشتر و پیشتر برای همین شعر و سخن، یعنی شعر و سخن شیخ اجل سعدی شیراز به کار بردند و میبرند. سعدی رو افصح المتکلمین لقب دادند و به حق. چند سده است که کتاب بوستان به همراه کتاب گلستان نمونه شده از ادب و سخن ناب، کلام والا فاخر، همراه با معرفت و اندیشه و حکمت. کتابایی که از خردسالان و کودکان تا بزرگسالان، از فرد عام میگرفته تا فرهیختگان، همه مخاطبان اون هستن، یعنی کتاب گلستان و بوستان. دعوت میکنم که روایت جناب بهروز رضوی رو بشنویم از حکایتی از کتاب بوستان.
یکی را حکایت کنند از ملوک، که بیماری رشته کردش چدوک. چنانش در انداخت ضعف حسد، که می برد بر زیر دستان حسد. ندیمی زمین ملک بوسه داد، که ملک خداوند جاوید باد. در این شهر مردی مبارک دم است، که در پارسایی چنوی کم است. نبردند پیشش مهمات کس، که مقصود حاصل نشد در نفس. نرفته است هرگز بر اون ناسباب، دلی روشن و دعوتی مستجاب. بخوان تا بخواند دعایی برین، که رحمت رسد ز آسمان برین. بفرمود تا مهتران خدم، بخواندند پیر مبارک قدم. برفتند و گفتند و آمد فقیر، تنی محتشم در لباسی حقیر. بگفتا دعایی کنه هوشمند، که در رشته چون سوزنم پای بند. شنید این سخن پیر خم بوده پشت، به تندی برآورد بانگی درشت. چه حق مهربان است بر دادگر، ببخشای و بخشایش حق نگر. دعای منت کی شود سودمند، اسیران محتاج در چاه و بند. تو ناکرده بر خلق بخشایشی، کجا بینی از دولت آسایشی. بباید عذر خطا خواستن، پس از شیخ صالح دعا خواستن. کجا دست گیرد دعای ویت، دعای ستم دیدگان در پیت. شنید این سخن شهریار عجم، ز خشم و خجالت برآمد به هم. برنجید و پس با دل خیش گفت، چه رنجم، حق است این چه درویش گفت. بفرمود تا هر که در بند بود، به فرمانش آزاد کردند زود. جهان دیده بعد از دو رکعت نماز، به داور برآورد دست نیاز. که ای بر فرازنده آسمان، به جنگش گرفتی به صلحش بمان. ولی همچنان بر دعا داشت دست، که شه سر برآورد و بر پای جست. تو گوییز شادی بخواهد پرید، چو تاووس چون رشته در پا ندید. بفرمود گنجینه گوهرش، فشاندند در پای و زر بر سرش. حق از بحر باطل نشاید نهفت، از آن جمله دامن بیفشند و گفت، مرو با سر رشته بار دیگر، مبادا که دیگر کند رشته سر. چو باری فتادی نگه دار پای، که یک بار دیگر نلغزد ز جای. ز سعدی شنو که این سخن راست است، نه هر باری افتاده برخاست است.
مخاطبان محترم، در این هنگام از برنامه از شما دعوت میکنم که با هم عنایت بکنیم به یک نمایش رادیویی که بر اساس همین حکایت سعدی شیراز نوشته و تهیه شده. بازیگران این نمایش جناب مجید حبیبی، اکبر مولایی و غلام حسن تسعیری هستند و نویسنده نمایش سرکار خانم بهارک شیرینوند، کارگردان اون شهین علیزاده و تهیه کننده امیر حسین محمودی.
سلام وزیر اعظم، از سرور من چه خبر؟ چگونه است؟
بهتر که نیست، هیچ بدترم شده. دیگر غذا هم نمیخورد. این بیماری همچون دوک او را فرتود کرده.
حال به خواب رفته یا هوشیار است؟
هوشیار است. میتوانی به نزدش بروی؟
باشد، همینک به نزدش میروم. سرورم پاینده باشد، امروز چگونه اید؟
ندیم ما اینجاست؟
آری جانم، به فدای شما، بر بالین شما هستم.
دیگر بیتاب و بیرمق شدم. گرچه شاه بر عرصه نام‌آور باشد، اما به هنگام ضعف و بیماری از بنده ای نیز کمتر است.
سرورم، گمان دارم که طبیب درد شما در همین شهر است.
منظورت چیست ندیم؟ طبیب درد من در همین شهر است؟
آری سرورم، در این شهر مرد مبارک دمی را می شناسم که در پارسایی کم نظیر است. هرگز راه ناسواب نرفته و آنگونه که درباره شنیدم دلی روشن و دعای مستجاب دارد.
پس او را بخوان و به اینجا بیاور، باشد که مرا دعا گوید و رحمت خداوندی نصیبم شود. برو و هرچه زودتر با او به اینجا بازگرد. برو.
چشم سرورم، مطمئن باشید به زودی باز می کردم.
سرورم، ندیم و حکیم هر دو اینجا هستند.
راستی وزیر اعظم؟
آری سرورم، همکنون آمدند.
بس کمی نزدیکتر بیایید، باز هم نزدیکتر.
سلام بر پادشاه عالم، حکیم مستجاب الدعوه اینجاست.
آنگونه که از ظاهر تو پیداست، درویشی دست از دنیا شسته ای. به راستی چنین است.
سلام بر شما، ما با هر شکل و شمایل که باشیم از بندگان یکتای بی همتای.
ای پیر مبارک قدم، تا تو را خواستم تا برای رهایی من از این بستر دعا کنی که همچون سوزن که پای بند رشته است، من نیز پای بند این درد شدم. شنیدم مبارک دم و گرم نفسی حکیم.
ای پادشاه، تو هنوز نمیدانی که این حق است که بر دادگر مهربان است. تو ببخشای تا بخشایش و رحمت حق را ببین.
ای درویش، برای من دعا کن.
دعای من کی سود دهد وقتی اسیرانت در چاه و گل و زنجیرند؟ دعای من مستجاب نخواهد شد تا وقتی که نفرین ستم دیدگان در پی توست.
چه میگویی درویش؟ چرا مرا میرنجانی؟ چرا باید از او برنجم؟ آنچه میگوید حق است. وزیر اعظم، دستور بده هر کس که در بند است آزاد شود.
سربرم، از امر خود پشیمان نخواهید شد؟
نه، پشیمان نخواهم شد. شاید این گونه از بند خود رها شوم.
اطاعت می شود سربرم، امر امر شماست.
پروردگارا، به جنگش گرفتی، به صلحش بنه.
درویش مبارک دم، به راستی بازگشت جان رفتم را در وجودم حس می کنم. پند و دعای تو در من اثر کرد.
یاد داشته باش.
چه چیز را بزرگوار؟
چو باری فتادی نگه دار پا، که یک بار دیگر نلغزد ز جای. ز سعدی شنو کین سخن راست است، نه هر باری افتاده برخاست است.
مخاطبان محترم، سپاسگزار از همراهی، همدلی و بذل عنایت شما عزیزان. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سوای های همیشه همراه، آرزو دارم که لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. به ساعت 19:15 میرسیم، زمان پخش برنامه همسفر. سفر.
دخترم زهرا جان، داری چی فکر میکنی؟
به هیچی بابا، یعنی چیزه. خب میدونین استادم گفته درباره یکی از مکانهای مذهبی کشور تحقیق کنیم.
خب چطور یه مسجد رو انتخاب کنی ها؟ یه مسجد تاریخی و معروف.
مسجد؟
آره خب میدونی زهرا، توی فرهنگ ما مسلمان ها مسجد جایگاه ویژه‌ای داره. اعتبار و اهمیتی که دین اسلام به مسجد به عنوان پایگاه معنوی و توحیدی مسلمان ها داده به هیچ نهاد دیگه ای نداده.
راست میگی بابا، مهمترین اقدام پیامبر خدا صلوات الله علیه هم بعد از هجرت به مدینه ساخت مسجد بوده.
درسته، آفرین.
اما
چی؟
حالا من در مورد کدوم مسجد تحقیق کنم پدر؟ این همه مسجد داریم، کدومش رو بنویسم؟
بیا.
چی بابا؟
این نقشه ایرانه.
نقشه ایرانه؟
بله. بذار من این نقشه رو میز باز کنم. آهان.
خب
ببین زهرا جان، اینجا استان قومه.
بله دیدم، در زمین هم میدونم که اولین نیایشگاه های باستانی در فلات ایران توی این منطقه ساخته شدن.
آفرین آفرین. ببین مرکز استان قوم شهر قومه. قوم یکی از کلان شهرهای ایرانه که در 125 کیلومتری جنوب تهران واقع شده،
کنار رودخونه قمرود و در دشت قوم.
شهر تاریخی قوم لقبای متفاوتی داره که مهمترین اونا پایتخت مذهبی ایرانه.
پس با این حساب مسجدهای زیادی باید توی شهر قم وجود داشته.
دقیقاً یکی از مهمترین مسجدهای شهر قم مسجد جمکران.
واچی عالی، ممنون بابا. پس منم درباره مسجد جمکران تحقیق میکنم.
منم کمکت میکنم دخترم.
ممنون.
خسته نباشی زهرا جان، چیکار میکنی ماما؟
ممنون ماما. خب چیزه، دارم درباره مسجد جمکران تحقیق میکنم.
بله اینو میدونم، یعنی وقتی داشتی با بابا حرف میزدی من شنیدم. خب حالا به نتیجه ایم رسیدی؟
بله، حالا دیگه اینو میدونم که مسجد جمکران یکی از مکانهای مقدس و منتسب به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه که در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم واقع شده. این مسجد بیش از 1000 سال پیش ساخته شده. مسجد جمکران به خاطر نزدیکی با روستایی به همین نام، یعنی جمکران، به مسجد جمکران شهرت پیدا کرده. اما به این مسجد تاریخی مسجد صاحب از زمان و مسجد قدمگاه هم میگن.
خب حالا بذار منم یکم درباره روستای جمکران بهت اطلاعات بدم.
ای خیلی ممنون، بگین.
زهرا مامان، در گذشته روستای خیلی خیلی مهمی بوده جمکران و اسم اون بارها و بارها تو کتاب تاریخ قم که در قرن 4 هجری قمری نوشته شده بوده تکرار شده. به گفته حسن ابن محمد قمی، نویسنده کتاب تاریخ قم، جمکران اولین روستای سرزمین قم بوده.
اتفاقا تو همین کتاب تاریخ قم که شما ازش اسم بردین به این نکته اشاره شده که اولین مسجدی که در قم در اوایل قرن 2 هجری بنا شده مسجد روستای جمکران بوده. در ضمن اولین کتابی که به صورت مفصل و جامع و کامل ماجرای بنای مسجد جمکران رو نقل کرده کتاب نجم الثاقبه.
همسفر.
خب چی شد زهرا جان؟ تحقیقت به کجا رسید؟
هنوز تمام نشده بابا، ولی خیلی خوب داره پیش میره. الانم دارم درباره بازسازی مسجد جمکران مطالعه میکنم.
پس مسجد جمکران بازسازی هم شده؟
بله، مسجد جمکران تو قرنهای اخیر بارها و بارها نوسازی و بازسازی شده. راستی بابا، مسجد جمکران یه کتابخونه بزرگ هم داره که توش پر از کتابای با موضوع مهدویت، کتابایی که میتونن به محققا و افرادی که درباره حضرت امام زمان علیه السلام و یا مسجد جمکران پژوهش و مطالعه میکنن کمک کنه.
میدونی زهرا جان، رونق مسجد جمکران در دوران اخیر وامدار توجه آیت الله محمد تقی بافقی بوده.
چطور مگه؟
خب قبل از ایشون یعنی فقط بعضی از طلاب و اهالی علم برای شب زنده داری و عبادت به مسجد جمکران می‌رفتن. بعد آیت الله محمد تقی بافقی هر شب چهارشنبه به همراه گروهی از طلاب پیاده به مسجد می‌رفتن. نماز مغرب و عشا رو اونجا اقامت می‌کردن و تا اذان صبح توی این مسجد به عبادت می‌پرداختن. ایشون به این وسیله و از این راه توجه مردم ها به مسجد جمکران جلب کردند و بعد از تشکیل اولین هیئت امنای مسجد توی سال 1349 خورشیدی تحت نظارت سازمان اوقاف توجه بیشتری به این مسجد شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعضای هیئت امنا رو معرفی کرد و اداره اوقاف هم نظارت بر امور مسجد جمکران رو به عهده گرفت.
من اینا رو نمیدونستم بابا، خیلی ممنون به من.
آهان تا یادم نرفته اینم بگم که مسجد جمکران در حال حاضر با واحدهای مختلفی مثل واحد مراسم و تبلیغات، روابط عمومی، کتابخانه، انتشارات و تحقیقات، ثبت کرامات، نذور و هدایا اداره میشه و سالانه پذیرای حدود 15 میلیون زائر از سراسر کشوره.
خسته نباشی مادر، کار تموم شد؟
ماما شما میدونی مسجد جمکران در چه دوره‌ای ساخته شده؟
نه مادر، ولی خیلی دوست دارم بدونم.
با توجه به اون چی که در منابع اومده، مسجد جمکران قبل از دوران افشاریه ساخته شده، ولی از ویژگی‌های معماری عصر صفوی در بنای مسجد جمکران هنوز اطلاعی به دست نیامده. طبق نوشته های حک شده روی کتیبه مسجد، بنایی که در سال 1167 هجری میرزا علی اکبر جمکرانی اونو تعمیر و مرمت کرد، شامل مسجدی ستوندار به ابعاد 5x17 متر با 4 فرش‌انداز در جنوب صحنی به ابعاد 13x17 متر بوده که در دوران ناصری حاج علی قلی جمکرانی یک طرف صحن اونو با مبلغ 300 تومن بنا کرد. علی اصغرخان اتابک هم در دوران اوایل حکومت مظفرالدین شاه مسجد جمکران و صحن اونو تعمیر کرد و حجره ها و ایوانایی در اطراف صحن و دو آب انبار، یکی در صحن و اون یکی در خارج از صحن رو بنا کرد.
درسته زهرا جان، در ضمن آیت الله بافقی هم تعمیراتی توی مسجد جمکران انجام دادن و آبنباری در اون احداث کردن. توی طول تعمیر مسجد جمکران تو دوره قاجار هم تزییناتی به بنای مسجد افزوده شد که شامل کاشیکاری های خشتی هفت رنگ و تزییناتی با نقش های اسلیمی و آبطلا و لاجورد و کتیبه ای از کاشی های خشتی به خط ثلث از سوره مبارکه جمعه در بخش میانی شبستان مسجد جمکران.
اینقدر شما دوتا از مسجد جمکران حرف زدین که دلم حسابی هوای سفر به شهر قم و زیارت این مسجد کرد. آخ که چقدر دلم برای محرابای این مسجد تنگ شد.
خوب شد گفتی ماما. مسجد جمکران 4 تا محراب داره. محرابای 5 ترکی با پوشش مقرنس گچی و لچکیای کاشیکاری شده با کتیبه‌ای به خط سلس.
مجموعه مسجد جمکران چند حسینیه، بازارچه، ظاهرسرا و ساختمان اداری هم داره.
به طور کلی 250 هکتار زمین برای مجموعه مسجد جمکران در نظر گرفته شده. از این مقدار حدود 29400 متر مربع به بنای مسجد با 5 شبستان اختصاص پیدا کرده و بقیه شامل صحن و ساختمان‌های اداری و خدماتی شده.
ممنون که تو انجام این تحقیق به من کمک کردی.
حالا کی میریم مسجد جمکران انشالله؟
خیلی زود.
گرامی، کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم که ساعت 19:45 خواهد بود. التماس دعا. پروردگارا، نمی دانم چه بخواهم، تو برایم بخواه که می دانم بهترین ها را برایم اراده خواهی کرد. وصال تو ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به.
در حوالی خورشید